به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف. شما بیننده برنامه بازگشت پلاس هستید و ما در خدمت جناب استاد علیرضا پورمسعود هستیم با کارشناسی این برنامه در موضوع جنگ شناختی و نقش رسانه در عصر اهل بیت علیهم السلام. جناب استاد پورمسعود سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر.
بله خیلی تشکر میکنم از شما. همونطوری که بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولیعصر در جریان هستند، جلسه گذشته در ادامه بحث عملیات روانی ما رسیدیم به بحث جنگ شناختی که حضرت ابراهیم علیه السلام بهش درگیر بودند و البته بخشی از بحث باقی موند و جناب استاد علیرضا پورمسعود من خواهش میکنم ضمن تکمیل بحث قبلی یک خلاصه هم از جلسه گذشته داشته باشید برای بینندگان عزیز که وارد بحث بشید.
عرضم خدمت شما که ما تو این جنگ جلسه ای که از برنامه گذشته ما دو جلسه مقدمات رو پیرامون بحث جنگ شناختی و عملیات روانی عرض کردیم و در جلسه گذشته پیرامون جنگ شناختی و بحث عملیات روانی در سقلین که با قرآن کریم شروع کردیم و گفتیم که انبیاء الهی به علت اینکه با جامعه خودشون درگیر بودن و اون جامعه رو قرار بود هدایت بکنن، خب طبیعتاً با فضای فکری اونها، با جریان فرهنگی که با اونها درگیر بود، با اینها مواجه بودن. پس طبیعتاً یک جریانی وجود داشت که نمیخواست اینها کارشون رو بکنن، حالا جریان کفر، جریان شرک یا هر چیز دیگه. و اون مسئله‌ای که برای ما گفتن که صرفاً بت‌پرستی بوده و مصداق اونها کافر بودن و به این سادگی‌ها نیست. یعنی وقتی ما آیات قرآن نگاه می‌کنیم، تفسیرها رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم نه، اصلا یک فضای کاملاً پیچیده در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وجود داشته که انبیا با اینها درگیر بودن. انگار واقعاً می‌خواستن یک انقلاب بکنن و اون حکومتی که سر کار بوده، حالا با هر جریان و با هر شکلی که تو اون جامعه داشته حکومت می‌کرده بر مردم مواجه بودن. پس برای همین خب اونها قدرت رسانه داشتن، جریان شناختی میدونستن چیه، علیه انبیا اقدام میکردن. این اقداماتی که تو قرآن اومده و خدا برای ما اینها رو به صورت داستان برای عبرت گرفتن مطرح کرده، جای بحث و بررسی داره، جای تحلیل داره. اینکه بالاخره حضرت نوح با اون قومی که درگیر بود، با اون جریانی که درگیر بود، چه حرفایی بهش میدادن و حضرت نوح کدوم حرفا رو پاسخ میداد، کدوم حرفا رو پاسخ نمیداد. حضرت ابراهیم همینطور و دیگر انبیا الهی که داستان‌هاشون در قرآن اومده، صرفاً به خاطر اینکه یک داستان نقل کرده باشه نیست. واقعاً این کتاب میتونه یک راهنما باشه برای عرضم خدمت شما مدیریت ما در عصر غیبت، که آقا ما با واکنش مردم، با کسایی که ممکنه از امام زمان برگردن، نسبت به اعتقادات سست بشن، شبهه براشون به وجود بیاد، ما باید چجوری با اینا برخورد بکنیم؟ چه روشی وجود داره که با عرضم خدمت شما رأس اون جریان، با فضای رسانه اونها، با تصویری که تو ذهنشون شکل گرفته مواجه بشیم؟ تکنیک های عملیات روانی در جنگ شناختی رو آوردیم تو دل جریان حضرت ابراهیم و حضرت نوح. گفتیم برچسب دادن، تحقیر کردن، مسخره کردن، عرضم خدمت شما موارد این شکلی که در عملیات روانی وجود داره تک تک روی انبیا پیاده شد و راهکارهاشو مطرح کردیم. من یه پرانتز باز بکنم، یک بخشی از جریان حضرت ابراهیم مون اون جریان افشاگری حضرت ابراهیم بود که بعد از اینکه بت‌ها رو شکست، بت رو در دست تبر رو در دست اون بت بزرگ گذاشت و استدلال کرد، با تصویر ذهنی اینها منطق رو مواجه کرد. خب بعدش این عرضم خدمت شما تردید در بین مردم بت‌ها به وجود اومد، مادم برخورد کردن با حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم رو در آتش بندازن. اقدام بعدی حضرت ابراهیم که در فضای منطقی بود، یعنی تردید رو ایجاد کرد، تزلزل رو ایجاد کرد، حالا دنبال تثبیته، یعنی اون حرفی که من زدم حقیقته و اون حقیقت باید تثبیت بشه، رسید به بحث افشاگری. یه پرانتز باز بکنم، ببینید ما وقتی صحبت میکنیم از فرایند فعالیت اهل بیت انبیا در حوزه حقیقت و حوزه هدایتی، به ویژه در خصوص رسانه، این جنگ شناختی وجود داشته. ببینید ما وقتی صحبت از فضای جامعه میکنیم، یعنی اینها یک تصویر داشتن. حضرت ابراهیم منطق اینها، شناخت اینها نسبت به بت، نسبت به اون چیزی که ساخته دست خودشونه، تصویر اینها رو عوض کرد. تناقضات منطقی و استدلالی اونها رو بهشون نشون داد. واقعا این جریانی که شما دارید پیش میبرید اینها حقیقت نیست. چطور فضاییه که شما در موردش دارید صحبت میکنید؟ و شروع به افشاگری کرد. افشاگری در حوزه ارزم خدمت شما، جنگ شناختی و عملیات روانی، ببینید اساس و اصول داره. این که ما نمیتونیم هر حرفی رو هر جایی بزنیم. سوره بقره آیه 258 ارزم خدمت شما این داستان رو نقل میکنه و میگه از این نوع افشاگری و استدلال حضرت ابراهیم کفار مبهود موندن، یعنی بهت زده شدن از این سبکی که اونها انجام دادن. تکنیکی که انجام داد حضرت ابراهیم دو تا مخاطب داشت افشاگری که میکرد، یکی مردم بود، یکی مسئولین. ببین برای مردم باید روشنگری بشه، برای مسئولین باید به سمت پاسخگویی برده بشه. بالاخره اونجا اینها یه بتای درست کرده بودن، نمرود اون بالا سر کار بود و جواب میداد که آقا یک عمر شما با شناخت و معرفت مردم فضایی رو ایجاد کردید که بتونید حکومت بکنید. چرا این اتفاق افتاده؟ خب به حقیقت ببرینو مردم رو اجازه رشد چرا بهشون نمیدی؟ چون دغدغه انبیا، دغدغه اهل بیت تربیت مردم بوده. یعنی شما از فضای جنگ صفین بگیرید، دوران حکومت امیرالمؤمنین، دوران پیامبر و اهل بیت تا عصر غیبت، مگر غیر از اینه که اهل بیت توانایی دادن به قول معروف یه بشکن تمام مسائل رو حل بکنن؟ خب چرا این کارو نمیکنن؟ چرا امیرالمؤمنین این کارو نکرد؟ چون دغدغه تربیت و رشد مردم رو دارن. مدام تو یک فضا قرار بگیرن، بیان آروم آروم تحلیل بکنن فضا رو، به این سمت برسن. افشاگری برای مردم باید طوری باشه که یأس ایجاد نکنن. یعنی اگر افشاگری منهای عمل و انجام کار موثر باشه به درد نمیخوره. یعنی شما بگو فلانی دزده، وقتی اقدام نشه چه پیامی برای مردم منتقل میشه؟ اون که داره کارشو میکنه هیچ فضای برخوردی هم وجود نداره. آقا بهمانی داره فلان کارو میکنه، چرا باهاش برخورد نمیشه؟ پس تو فضای افشاگری که حضرت ابراهیم ورود پیدا کرد، یک حقیقت رو نشون داد. گفت بیاید خدای منو بپرستید. از این منظر دو اومد گفت آقا این نمرودی که اون بالاست، این بتا رو درست کرده، اصلا این جریان کفریه که شما داره بهتون القا میشه. شما دارید در اصل بندگی این آدمو میکنید، نه بندگی خدا رو. بیاید بندگی خدا رو انجام بدید. برای همین تصمیم گرفتن خب حضرت ابراهیم رو تو آتیش بندازن. چرا؟ چون افکار عمومی نسبت به بت پرستی که حالا شما بگید اون جریان اقتصادی سیاسی اجتماعی اون دوران بوده، متزلزل شد. برای نمرود، برای افرادی که با انبیا درگیر بودن، خصوصا به صورت حکومتی، سنجش افکار عمومی مهم بوده. حالا جلوتر تو این جلسه من عرض میکنم با جزئیات بیشتر. حضرت ابراهیم اومد این فضا و این اقدام روشنگرانه نسبت به جریان بت‌پرستی نشون داد و خداوند حالا اون معجزه سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم رو دید و مردم ایمان آوردن به اینکه آقا این یک حقیقت روشنه. اونی هم که ندید که دیگه حالا عناد داره و باهاش باید برخوردها صورت بگیره. حضرت ابراهیم باز یک درگیری شناختی دیگه داره تو اون جریانی که خورشید میپرستن و ماه میپرستن. دو تا فضای مهم وجود داره این بخش. ببینید حضرت ابراهیم در این حال، اونا انبیا معصوم و عرضم خدمتشون فرستادگان الهی بودن دیگه، ما باید درس بگیریم از این فضا. تو این جریان حضرت ابراهیم وقتی اونه یه عده دارن خورشید پرستی میکنن، ستاره پرستی میکنن، میره سراغشون، مستقیم نمیاد بگی این چیه دارید میپرستید، ای بابا اینا رو نگاه کن، مثلا یه موش احمقن دارن ستارهی که نمیبینن یا یه نوری میدر دارن میپرستن. هیچ وقت این برخورد انجام نداد. حضرت ابراهیم در این که برخورد با مردم میدونست چجوریه، بلد بود که چطور یک فضا رو از لحاظ تصویرسازی شناختی که در ذهن این رو چطور تغییر بده. اینو باید یاد بگیریم. حضرت ابراهیم اومد پیش اینها، ستاره پرستی میکردن، خورشید پرستی میکردن. اومد گفت خب چیکار میکنی؟ گفت خدای ما همین، نه اینکه میبینی. خب باش، شروع کرد پرستیدن تا شب تاریک شد و آقا خدا کوش و خدا تموم شد و باید صرف کنید دوباره صبح بیاد. خلاص و خب این چه خداییه که من شب نمیتونم باش حرف بزنم؟ استدلال آورد باز با یه منطق موجود. چند تا درس ما میتونیم بگیریم اینجا از حرکت حضرت ابراهیم؟ به حضرت ابراهیم تا یه جایی با اونها همراهی کرد. چرا؟ که اعتماد رو جلب بکنه. ببینید ما با مردمی طرفیم که واقعا تعصب ندارن، عناد ندارن که بخواد یه کاری رو انجام بده یا حتما یه دشمنی بنشید. بهش نرسیده. اون فهم نسبت به اون اطلاعات رو نداشته.
فکر نکرده بوده که ببینید.
اصلا این شکلی براش تا حالا این مسئله طرح نشده بوده. این که شما بیاید برخورد بد بکنی، برخورد فیزیکی، برخورد ارزان خدمت شما قهریه بد بکنی، این جز لج و لج بازی و این که تعصبشو بیشتر بکنه، عصبیتشو بیشتر بکنه هیچی نداره. حضرت ابراهیم داره به ما یاد میده، میگه اگر یکی حالا به زعم اون فضایی که وجود داره گمراهه یا اون مسیر درست و درست پیدا نکرده، یه جایی باید باهاش رفاقت کنی، رفاقتی که استدلال داشته باشه. یعنی ما بدونیم با کی چجوری میخوایم برخورد بکنیم. یه بخشی واقعا از این تذکرات، این مسئولیت پذیری های اجتماعی، این درگیری ها که به وجود میاد به خاطر رفتار بد ماست. ما درست باید برخورد بکنیم. آقا طرف حالا یک عرضم خدمت شما شناخت درستی نسبت به اهل بیت نداره، نسبت به دین نداره، نسبت به امام زمان نداره، یه حرفی میزنه تو گوشی و فضای مجازی و ماهواره ها هم که پر شبهه. این که شما برخورد با این آدم بکنید، میگه خب من حرفم درست، این منطق نداشت رو حرف من. اما اگه اومدی درست جواب دادی، آروم آروم این فضا به وجود میاد، اینها همراه میشن با شما. منتها نکته داره، حضرت ابراهیم رفت هدایت بکنه، نرفت که خودش هدایت بشه. این که ما بریم یهو توی یه جمعی بعد خلاصه بریم هدایت کنیم خودمون هدایت بشیم، آره این غلطه. ما اول باید ببینیم تو نگاه و شناخت روش، اسمت که هیچ، در روش حضرت ابراهیم هستیم. اگر ابراهیم هستیم بریم، اگر نه بریم قوی بشیم. اگر نه باید بریم قوی بشیم بتونیم خوب استدلال بکنیم. این که یه جایی شما میدونی اگر حرف بزنی اتفاقا جریان اون حق، جریانی که درست تره ضعیف میشه، نباید حرف بزنی. اصلا تو حرف نزن، استدلال نکن. حالا ما جلوتر میریم تو جریان تکنیک هایی که حضرت موسی نسبت به فرعون و قومش داشت، جریان واقعا جذاب جلو میریم. لذا حضرت ابراهیم در فضای شناختی که داشت، یک میدونست مؤثره، دو جریان خوب میدونست، روش درستی داشت، سه استدلال قوی داشت. یعنی عصبانی نمیشد، درگیری نداشت، ولی خب تو اون صد افشاگری میکرد، نمرود و وادار و پاسخگویی میکرد، تردید ایجاد میکرد، تزلزل ایجاد میکرد. ما اگر میدونیم در جریان حق باید دفاع بکنیم و یه جایی شاید طرف در پوست جریان حق، در ظاهر جریان حق داره فضا رو مسموم میکنه، باید برخورد صورت بگیره. منتها نه برخوردی که انتحاری باشه، مبتنی بر منطق، مبتنی بر اون تکنیک ها و ویژگی هایی که گفتیم شروع بشه و اینها نیازمند تحلیل هستش.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما جناب استاد پور مسعود عزیز. به داستان حضرت موسی علیه السلام اشاره کردید که آیات زیادی از قرآن درباره این پیامبر بزرگ الهی هست و به همین خاطر من از شما خواهش میکنم تا تکنیک هایی که فرعون علیه حضرت موسی علیه السلام به کار بردند هم چند نمونه مثال بزنید و بفرمایید که حضرت موسی علیه السلام چه برخوردی با این تکنیک ها داشتن.
بله، ببینید یکی از شاید مهمترین داستان‌های قرآن که یک چهارم شاید قرآن رو گرفته باشه، آیات بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام و اون درگیری‌هایی که با قومش و فرعون و اینها داشت نقل شده و اون روایتی که داره منتشر میشه کاملا یک روایت اجتماعی و ابعاد مختلف رسانه اجتماعی داره. یعنی هر لحظه‌اش یه درس. جریان حضرت موسی شاید بشه گفت سه قسمت تقسیم میشه. اون جریانی که حالا به دنیا اومدن ایشونه، بزرگ شدن ایشونه، تا جایی که حالا درگیری میشه با یکی از اون مصری‌ها و حالا یک قتلی رو، قتل غیر عمدی رو ایشون مرتکب میشه، فرار میکنه، برمیگرده، انقلاب برای بنی اسرائیل و بعد رد شدن از دریا. که این فضاییه که حالا این سه بخشیه که حضرت موسی زندگیش داره روایت میشه برای ما. ببینید این سه بخش خودش هر کدوم یک فضای رسانه‌ای خاص رو داره. ما میرسیم به جریانی که حضرت موسی برگشته اونجایی که خدا فرمان میده، میگه برو به سمت فرعون، داره طغیان میکنه، باهاش برخورد کن، و اون فضایی که وجود داره. نکته اولی که خدا برای حضرت موسی متذکر میشه اینه که میگه با کلام لین صحبت کن. یعنی اول میری سراغ یه نفر، نیاز نیست حالا حتما اول دعوا بکنی، درگیری ایجاد کنی، اول کاملا منطقی ملایم یه صحبت دوستانه توی فضای کاملا آروم. حضرت موسی برای این جریانی که میخواد پیش ببره چند تا چیز از خدا میخواد تو اون دعایی که داره. یکی میگه شرح صدر بهم بده بتونم سختی‌ها رو تحمل کنم. یعنی به ما یاد میده تو عصر غیبت شما مخصوصا تو درگیری‌های رسانه‌ای یهو که شروع میکنن شما رو ترور شخصیت کردن، حجمه ها زیاد میشه، باید شرح صدر داشته باشی، یاد بگیری تحمل بکنی. و نکته‌ای که داشت، حالا نکته مهمتر تو اون دعاهایی که داره، میگه هارون رو بذار کنار دست من، اون فصیح‌تر از منه، بهتر میتونه صحبت بکنه، اون کنارم باشه، برادرم باشه، خلیفه من باشه، جانشینم باشه، اینا کنارم باشه. در کنارش میگه، میگه یفقهوا قولی، حرفمو بفهمن. یعنی یه بخشی شما در جریان حق از سنت الهی استفاده میکنی، اثرگذاری روی مردم رو داری. میگه خدا من حرفو میزنم و این حرفو اثرگذاریش تو دل مردم و تو فطرت مردم دیگه با توه، اثرگذاریش بیشتر. حالا نکتهش چیه؟ حضرت موسی خیلی هوشمندانه عمل میکنه. ببینید یه جاهایی چه درسی ما میده وقتی میگه حضرت هارون خیلی فصیح تر صحبت میکنه، فن بیان حالا قوی تری داره، یا قدرت عملیات روانی بیشتری داره، یا هر کدوم از این معانی که میشه برداشت کرد. نکته رو میگه، میگه بعضی وقتا یه حرفی ما نباید بزن، خیلی مهمه. یه جاهایی در جنگ امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن میگفت شما صحبت کن، اثر داشت دیگه. شاید به خاطر کینه هایی که از امیرالمومنین داشتن گوش نمی کردن، ولی امام حسن علیه السلام میگفتن نوه پیغمبره، خیلی مهمه دیگه از لحاظ رسانه. به ما نشون میده آقا یه جایی من اگه بخوام بیام از امام زمان دفاع بکنم به ضررمه، به ضرر من نیستا، به ضرر کل جریان، اصلا طرف قبول نمی کنه، تو این حرفو نزن. یه جایی شما میخوای با یک نفر بری صحبت بکنی، باید بگی آدمش حرفشو بزنه. چیزی که حداقل ما توی جریانات رسانه‌ایمون نمی‌بینیم.
هر کسی بر خودش احساس وظیفه میکنه مستقیم میره.
بله، نه میگه من باید بزنم اصلا. میگه اینو من باید بگم. ببینید یک جایی یه توییتی رو من نباید بگم. این مطلب باید از زبان یک شخصیت دیگه‌ای زده بشه. این خیلی مهمه. یه جایی فلان استوری اینستاگرام من نباید بذارم. این به ضرر جریانه، به ضرر اون فضا و اهدافیه که ما در پیش داریم. این مهمه. حضرت موسی پیغمبر الهیه داره میگه یه جایی من نمیتونم حرف بزنم، هارون باید حرف بزنه، هارونو بذار کنار دستم و من ببخشش که شروع کنه حرف زدن، مگر اینکه دیگه ما ادعامون خیلی بالاتر از پیغمبر الهی باشه تو این جریانه دیگه. من خیلی بیشتر از پیغمبر الهی میفهمم، از اول تا آخر خودم باید حرف بزنم. ببینید ادبیات اون گروه هدفی که شما میخواید حرف بزنید مهمه، ظاهر مهمه. ما اینجا داریم دیگه رسما کرسی درس سواد رسانه‌ای گذاشتیم دیگه. بله. یه جایی شما اصلا ببین تصویر ذهنی مردم نسبت به یک سری از ظواهر ایجاد تشنج میکنه، یهو سیستم مغزش میریزه و هم شروع میکنه واکنش دادن، گارد میگیره. حالا چی تو چه میدونم مثلا محاسن خیلی بلنده، یه مدل تیپ خاصه.
بله.
ها باید اینو بذاری کنار. آقا شما تو مدارس، تو مدرسه دوره ما هم که بود، همیشه مثلا معلم ریاضی از دین برامون میگفت برام خیلی جذاب‌تر از معلم مثلا دینی بود. چرا؟ گفتیم این ریاضی درس میده به ما میگه نماز بخون، این ریاضی درس میده در مورد مثلا پیامبر واسه ما صحبت میکنه، این مثلا معلم شیمیه، این مثلا استاد برنامه نویسی تو دانشگاه است، داره در مورد مثلا شبهات صحبت میکنه. این دوره کارشناسی که ما داشتیم، بعد یکی از اساتید ما بود، این مدیریت پروژه درس میداد کامل اصلا توی فضا، یک ربع کلاسشو اختصاص میداد به حالا مناسبت‌های روزی که بود در مورد اهل بیت حرف زد. ما نزدیک قدیر که شده بودیم، این بنده خدا رفته بود گزیده ای از القدیر آورده بود با بچه‌ها بحث می‌کرد، شروع می‌کرد سر کلاس. بعد آدم مهندس اصلا متشخص تو این فضاها، اصلا نه اینکه تیپ دینی و حالا مثلا حزب الله اینا داشته باشه، نه، برای دانشجو انقدر جذاب بود که تو محرم بحث اینه که اصلا امام حسین واسه چی رفت کشته شد، واسه چی رفت شهید شد، اینو مطرح کرد و دغدغه شده بود واسه چه دانشجوهایی، دانشجوهایی که حالا مثلا هر کی فضای خودشو داره، اون یکی رفته صلیب انداخته گردنشون، یکی یه تیپ دیگه ای داره، حالا تو اون دوره جریانی خودش داشت چرا، ولی مثلا همون آدم سر کلاس شاید مثلا اندیشه نمی رفت، سر کلاس معارف نمی رفت، چرا؟ چون میگفت آقا این مهندس با این تم علمی چقدر خوب از دین داره دفاع میکنه، چقدر خوب از اعتقادش داره دفاع میکنه. یه جاهایی لازمه آقا من سکوت کنم، آقا یه جایی من از امیرالمومنین حرف نزنم خیلی بهتره. میگفت حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی، حرف نزن، یه جایی سکوت کن، اصلا لازم نیست شما اقدام بکنی، لازم نیست شما یه جایی حرف بزنی، اینا به ضرر یه جریان تموم میشه. اینا نکته های ظریفه که قرآن داره ما میگه بابا یاد بگیر. یه جایی لازمه امام زمان از یک جریان دیگه ای معرفی بشه. ببینید یه بخشی هست، شما الان برای جوون امروز به واسطه حجمه های رسانه‌ای که روش شده نمیتونی امام زمانو بیای با اون سبکی که روی منبرها 30-40 سال پیش معرفی میشد معرفی کنی. برای اون بعد بیای فیلم ورلد وار زد نقد کنی، براش بعد بیای فیلم ارزم خدمت شما ایکس من آپوکالیپس بگی، بعد بتمن براش بگی، بعد قهرمان ضد قهرمان بگی، بگی اینجا چطور دارن روایاتی که تو کتابای ما بوده و ما باید به شما میگفتیم کمکاری کردیم، بعد فیلمشو میساختیم نساختیم، اون داره میسازه، ببین چه شکلی داره امام زمان تو معرفی میکنه. از دل باطل بیای حق رو معرفی بکنی و چقدرم جواب میده، حداقل من خودم تو دانشگاه انجام دادم که با تحلیل یه فیلم میان کنارش روایات، نشانه های ظهور، نمیدونم شرایط ظهور، همه این فضاها رو قرار میدی و چقدر بازخورد مثبت داره. و تازه چیکار میکنی؟ هر فیلمی که دیگه اون جوون ببینه رو شما میبری به این سمت که آقا با تحلیل نگاش کن، با یه نگاه انتقادی نگاه کن، ببین چه مفهومی رو برای تو میخواد نشون بده. همه این فضا ما اصلا درسی به اسم ارتباط مهدویت و رسانه نداری، کار نشده به صورت علمی که شما بگید دانشگاهی هست مثلا رو این محور دارن کار میکنن. نه، اینجوری نیست، یه جایی باید واقعا از دل باطل بیای حق رو معرفی بکنی. بابا خدا اول میگه لا اله نفی میکنه، بعد میگه الا الله، یعنی اون باطل رو نفیش میکنه بعد جایگزین بهش معرفی میکنه. ما تو این فضا باید ورود پیدا بکنیم. حالا اون روز نمیدونم تو تفاصیل نمیکنیم، حضرت هارون شاید مقبولیت بهتری هم بین مردم داشته، شاید اون دیسیپلینی که داشته به عنوان یک آدمی که در کنار جبهه حق قرار گرفته، حالا یه وجهه دیگه داره میاد صحبت میکنه جواب میگیره. اصلا شما دقت کنید، مثلا یه آدم غربی میاد در مورد مثلا دین اسلام یا در مورد تشیع حرفی میزن، یه حرف مثبتی، ما چجوری اینو منتشر میکنیم؟ آقا فلانی آمریکاییه، ما اومدیم این حرفو زدیم اینجوری شده. چرا؟ اصلا این میل پیدا میکنه، چون اینقدر تصویر ذهنیمون نسبت به غرب یک تصویر پیشرفته، یک تصویر مدرن، یک تصویر تمدنیه که وقتی در مورد عقیده‌ای که ما اتفاقا میگیم این عقیده ما خیلی تمدنی تره و ما درگیری تمدنی با اونها داریم مطرح میشه، به اون خوشه. حالا مثلا میاد بگه آقا فلان کشور مثلا جنوب شرق آسیا اومده یه حرفی زده، زیاد برامون دلچسب نیست، چون اون تصویر ذهنی توی مغز ما ثبت شده. یه بار دیگه جنگ شناختی رو تعریف کنم. جنگ شناختی یعنی تغییر باورها و شناختها و ایجاد یک ادراک نسبت به پدیده مورد نظر. یعنی من درک پیدا میکنم نسبت به یک شخصیت. وقتی اومدن اون طرفی ها امام زمان ما رو به عنوان دجال نشون میدن، یعنی چی؟ یعنی داره ادراک ایجاد میکنه. میگه ببین این آدم بیاد دجاله، این درک و این ادراک برای شما ثبت میشه بعد هر جا یک نقطه یک پالسی واسه شما بفرستن شما اونو دریافت میکنی. پس ما باید واقعا بریم به این سمت که یه جاهایی اصلا یک رسانه به وجود بیاریم، یک حرفی بزنه، صرفا رسانه باشه. چه احتیاجی هست حتما اسم ما باشه؟ حتما من تاکید کنم که من باید بگم. شما چقدر دیدی تو بین مثلا دوستانی که روشنگری میکنن، برنامه دارن، تریبون دارن، مطلب رد و بدل بشه؟ فلانی من یه سال وقت گذاشتم روی این مطلب، تو بیا بگو این مطلب اگر تو بگی بهتر اثر میکنه تا من بگم، تا مثلا دکتر فلانی بگه، استاد فلانی بگه، نمیدونم حاج آقای فلانی بگه. این مطلب اگر تو بگی خیلی بهتر میپسندن. چقدر ما اینو دیدیم؟ ندیدیم. چقدر شما دیدی مثلا یکی بیاد بگه آقا این توییت هست، خیلی توییت بگیری، هم فیو بالایی میخوره، ریت سر صدا میکنه، خلاصه اینتراکشنش بالا، ایمپرشن خوبی هم میگیری، شما بیا اینو بزن، این باید با اکانت تو زده بشه. ما نداریم همچین چیزی رو، چون اصلا جنگ شناختی و فضای تحلیل شناختی رو متوجه نمیشیم که آقا فضای شناختی مردم نسبت به اون تصویر چیه. باید اون تصویر رو اصلاح بکنم. باشه، تو هینه که این تصویر رو داری اصلاح میکنی، یه حرفی رو نباید بزنی که به ضرر اون جریان تموم بشه، بده یکی دیگه بزنه، تو اینور به اصلاح خودت داشت رو، خدا برکتشو میده. اگر ما اعتقاد داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام باب علمه و هر چی ما علم بخوایم و هر چی برکت بخوایم باید از این آقا بخوایم، از همین آقا رد میشه، از همین آقا ساطع میشه به همه چی، پس دیگه ما نباید درگیری اینو داشته باشیم که فلانی میگه به اسم اون یکی تموم میشه، یا به همانی میگه به اسم اون یکی تموم میشه، اینجا اسم من باید باشه. نه اینکه حالا اسمم نباشه ها، نه نمیگم حالا فضا، یه جایی باید اسم باشه، یه جایی لازم نیست اسم باشه. این درسیه که حضرت موسی در حالا درخواستایی که نسبت به خداوند متعال داره به ما میده. خب حضرت موسی راه میفته میره سمت فرعون و فرعون شروع میکنن درگیری، بحث کردن. عرضم خدمت شما احساس خطر میکنه، روش های عملیات روانیش رو شروع میکنه به کار بردن. اولین روشی که حالا در جریان حضرت ابراهیم و حضرت نوح هم مشترک بود، برچسب زدن بود. یه برچسب به طرف بزن. چه برچسب بزن؟ گفتش که تو همون بودی که یه نفر رو کشتی فرار کردی، تو قاتلی، تو تروریستی، الان هم که برگشتی میخوای انقلاب کنی، کودتا چی؟ قرآن داره اینجوری برای ما شرح میده، منتها به این زبان تا حالا ما مطرحش نکردیم. چقدر خوب شیک این کار کرد که چی بشه؟ که بیاد دقیقاً فضایی رو به وجود بیاره که تصویری که از حضرت موسی هست در ذهن مردم چی بشه؟ اون طرف کودتا چیه؟ طرف هم قاتل است. این او یارو زد کشت زیر گرفت طرف در رفت، امروزش میشه. نه این همونیه که نمیدونم مثلا فلان مشکل اخلاقی رو داره، مثلا ما درگیریم انگار باهاش همین الان. تا یکی میاد یه کار خوبی میکنه، انقدر میگه بالاخره باغچه رو بگردی یه کرمی پیدا میشه، هی بیلش بزنی، هی بچرخونیش و اینا. تا یکی یه کار درستی پیدا میکنه داره انجام میده، مثلا مقابل حالا این جریانات زور و زر و تزویره میبینید سریع یه چیزی ازش میاد بیرون. حالا هست نیست ما نمیدونیم، میسازم
مشغول دفاع میشه دیگه به جای اینکه حقو بگه.
نه اصلا قدرت حرف زدن از این آدم میگیرن. تو این حرف زدن میگه تو همون بودی که مثلا فلان کار کردی، تو همون بودی که فلان خبر اومد بیرون. یه جاهایی هم واقعا حالا حق ها اتفاقی که افتاده باید آدم افشاگری بکنه مثل حضرت ابراهیم، ولی یه جایی طرف تو جریان حقه و کسی نمیاد پشت این قرار میگیره. برچسب بعدی مظلوم نمایی بود. مظلوم نمایی فرعون چطور بود؟ به محض اینکه حضرت موسی اومد تو کاخ فرعون و شروع کرد صحبت کردن، فرعون گفت تو همونی نبودی که ما بزرگت کردیم؟ میبینید مردم؟ من نونه اینو دادم، من اینو بزرگش کردم، حالا اومده تو رون وایستاده میگه تو باطلی، تو کافری، تو بعد این حکومت رو تحویل بده، تو مردم داری ظلم میکنی. حالا شما خود مثلا ببین فرعون در مقابل مردمش چه تصویری داره از حضرت موسی ارائه میده. عجب آدمه، نمک نشناسیه. حالا نعوذ بالله جایگاه حضرت موسی بند خدا در موضع ارزان خدمت شما حالا تحلیل داریم اینو مطرح میکنیم. و بعدم حالا در سوره شعرای 19 اومده میگه در حالی که ناسپاس هم بودی، دقیقا نمک نشناسی کرد. حالا این پاسخ مطرح شده، یه زمان هست ببینید یه حرفی میزن میگن آقا تو این سیر تهمت ها شما سکوت کن، حرف نزن، اینا میگذره، خدا جای حق نشسته. بابا این غلطه. اگر حضرت موسی اینو جواب نمیداد میشد استدلال. دو سال بعد میومدن میگفتن حضرت موسی فرعون خرج شد، بزرگش کرد، تازه زد یه نفرم کش، مجازاتش هم نکرد، پیگیری هم نکرد، فردا اومد چهار تا فوش هم بازم این حرف نزد. عجب آدم بزرگی فرعون، عجب آدم بزرگواریه واقعا. خب دقیقا همین نگاه و تصویر وجود میاد دیگه. حضرت موسی اومد چطور صحبت کرد؟ گفت ببین جوانم، گفت منت این بزرگ شدن سر من نذار، که تو خبر بهت رسیده بود از اجنه و شیاطین و کسایی که حالا کاهنهایی که ارتباط داشتن و موقع با شیاطین که آقا یکی میخواد به دنیا بیاد کاسه کوزت رو میخواد جمع کنه، تو ریختی ذبح کردی. آیه قرآن ذبحه، یعنی سر میبردن که دیگه مطمئن بشن بچه زنده نیست، نه اینکه حالا مثلا دوتا ضربه بهش بزنن یه جور دیگه، مطمئن بشن زنده نیست. میگه مادرم منو انداخت تو آب، همسرت گرفت، چون فرزند نداشتی داشتی حس پدری پیدا میکردی، باش تو واسه عشق و حال خودت ما رو بزرگ کردی، منت تو سر من میذاری، تو اگه میدونستی من همه آدمم هم میکشتی یه لحظه وای نمیستادی. اسلام منت چی سر من میذاری؟ همسرت حس مادر بودن رو تجربه کرده، تو اگر میدونستی من همون آدمم هم که منو همون نمیدونی که میکشتی، درست چرا نکشتی؟ پس اینو منتش ببین جواب داد. این فضای روشنگری برای مردم، اون چیزی دروغگو نداره، اصل ماجرا رو نمیگه، اومده یه چیز دیگه داره میگه. حالا چی چند سال گذشته، نسل جدیدی توی مصر اومدن، ممکن بوده اصلا آشنایی با ارزم خودمشون حضرت موسی اون جریانی که بوده نداشته باشن، برای همین اومد این فضا رو مطرح کرد. نکته بعدی که روش دیگه ای که فرعون استفاده کرد در مقابل حضرت موسی این بود که درگیری ایجاد شد، گفتش خب حالا حرفت چیه؟ گفت بعد به رب العالمین ایمان بیاری. بعد فرعونم میگفت من انا ربکم الاعلا دیگه، من خودم چه استدلالی هم کنم. گفت خب خدات کیه؟ گفتش که خدای من کسیه که میکشه و زنده میکنه. فرعون گفت منم میکشم و زنده میکنم، چه چیزی که داری میگی؟ بحث شد، حضرت موسی دوتا معجزه نشون داد، ید بیضا دست فرعونی و حالا اساسش که انداخون فضا به وجود اومد. فرعون ترسید، گفت چیکار کنم؟ متزلزل شد دیگه. و این جریاناتی هم که من مطرح میکنم اینو بگم، قرآن داره برای ما میگه ببین یه فضایی نیست مثلا این رفته باشه تو کاخ یه داره صحبت میکنه اینجا دو نفری ما حرف بزنیم، نه شما فکر کن وسط استادیوم آزادی این بحث مناظره ای بوده، اون تو مناظره شون دیگه مثلا حالا مثلا مناظره مثلا اسام مینداخته، معجزات قفن بوده اون موقع، اینجوری خیلی دیگه رسانه هالیوودی بوده. بعد یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که دو نفری حرف میزدن، نه مردم داشتن میدیدن. امروزشو بگم تمام شبکه های تلویزیونی فرعون به طور پخش مستقیم اینها رو نشون میداده، مردم ببینن در جریانشون چی شد. بالاخره یه فضای سیاسی اقتصادی فرهنگیه که شکل گرفته تو کشور و حکومت، ما باید با درگیر بشیم باش. خب حضرت موسی اومد عرضم خدمت شما از اصل غافلگیری استفاده کرد، اومد گفتش که این معجزه، روبروی معجزه چه حرفی داری؟ معجزه رو اگه میتونی اینشو بیار. و عرضم خدمت شما رسید به این که فرعون گفت چیکار بکنم؟ گفت یه ساحر توانمند، یه تکنیک دیگه صورت، گفت این جادوگره، این سحره، اینا دارن سحر میکنن. که تو این فضا حالا بخش دوم فضای ما شروع میشه و اون درگیری شناختی که حضرت موسی با مردمش داشت. ببین مردم دارن این حال رو میبینن، به معجزات آروم آروم تو دلشون حالا مطرح هم نکنن، دارن به سمت حضرت موسی میل پیدا میکنن، این دارن ایمان میارن، میگه آقا داره معجزه خوبی داره نشون میده. از طرفی هم خب این چند سال این فرعون اینجاست، کارهایی کرده که ما دیدیم به چشم، مثلا میگه انا ربکم الاعلی، بالاخره حکومتی داره کار میکنه، این فضاهایی که به وجود اومده اینا رو ما داریم میبینیم. این دقیقا همون استراتژی که حضرت ابراهیم داشت، ایجاد تردید، روبروی منطق قرار دادن، یه مناظره خوب و بعد حالا بحث تثبیت این جریان شناختی.
جناب استاد پور مسعود، در بخش قبلی ما پرداختیم به بحث مواجهه‌ای که حضرت موسی علیه السلام با ساحران داشتن. به نظرم جا داره که این بحث مهم و این مواجهه و برخوردی که حضرت موسی علیه السلام داشتن از لحاظ رسانه‌ای و جنگ شناختی هم تحلیل بشه. لطفاً اگر مباحثی رو در این زمینه بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید بخش بعدی که اونا در مقابل فرعون حضرت موسی قرار میگیره، جریان برچسبنیه که فرعون در مقابل اون معجزه واقعا گیم اوور میشه، حالا به قول معروف، و نمیتونه واقعا استدلالی داشته باشه، میگه این ساحره. نکته وجود داره، نکتهش اینه که قبل از اینکه حالا وارد اصل ماجرا بشیم و اینکه چه اتفاقی افتاد تو اون فضا، ببینید این که میگه ساحرن، چرا میگه ساحرن؟ باید چیزی رو بگه که مردم اون روز کاملا نسبت بهش شناخت داشته باشن، آشنایی داشته باشن. وقتی میگه ساحران، ساحران یک طبقه جامعه مصر بودن اون روز، کار را مینداختن، آدمایی بودن به عنوان کار را انداز، تعبیر خواب انجام میدادن، نمیدونم دعا مینوشتن، همه این کارا یه بخشی به عنوان ابزار بوده در دست مردم و قابل احترام بودن تو اون جامعه. یه میگه این ساحره داره سحر میکنه، شما گول نخورید، منتها ساحر خوب، ساحر بد، اونایی که با منن ساحر خوبن، ساحر بدم داریم. که حتی تو اون آیات قرآنی که میگه آقا من به شما یک اجر عظیم میدم، یک اجر خوب میدم اگر بتونید موسی رو مغلوب بکنید، نشون میده اصلا رسانه های آزاد بودن ساحران برای خودشون، قرارداد میبستن مزدور بودن، قرارداد می‌بستن میومده تخریب می‌کرده. مثل همین حال رسانه‌هایی که می‌بینیم علیه یک نفر شروع می‌کنن سری کار کردن، یه جا بعد تموم میشه، یه جریان دیگه میاد سر کار، همون رسانه یه مدل دیگه علیه یه جریان دیگه شروع می‌کنه کار کردن. نشون میده که فضای ذهنی مردم کاملاً با ساحران آشنا بوده. نکته بعدی، این سوال به وجود میاد که فرعونی که میگه انا ربکم الاعلی، من این که میگه من خدام، من این که این چنین تکبر داره که خدا میگه آقا طغیان کرده برو سراغش، چرا تو همون لحظه اول حضرت موسی و هارون رو نکشت؟ مهمه این سوال. کسی که تو همین قدرت، تو این فضایی که میگه من خدام، یه نفر اومده رسما داره نقدش میکنه، داره میگه آقا تو چرت و پرت میگی، جریان کفری، این فضا رو جمع کن کاسه کوزه تو، ما میخوایم از یوغ خلاصه ظلم تو بیاییم بیرون، مردم هم خسته شدن. نشون میده که فرعون به شدت افکار عمومی براش مهم بوده، یعنی سنجش افکار عمومی همونجوری که نمرود در مقابل حضرت ابراهیم براش مهم بود، برای فرعون مهم بوده که اگر افکار عمومی نسبت به حکومت من مثبت باشن، پس من مشروعم،
من میتونم ادامه بدم این.
بله، کامل. فرعون اگر نمیکشه حضرت موسی و هارون رو، شاید یکی از دلایلش اینه که میخواسته مردم رو خوب قانع بکنه، یعنی اقناسازی رو صورت بده. ببین این فرایند کاملا شناختیه ها. وقتی فرعون این برخورد رو با حضرت موسی میکنه، در اصل داره اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حضرت موسی میزنه. یعنی شما اومدی امنیت، میگه بابا من اینجا یه حکومتی دارم، مردم ببینید امنیت شما میره، من برم اینجا، تو داری علیه امنیت ملی اقدام میکنی، باید باهات برخورد بشه. یعنی یک برخورد امنیتی رسانه‌ای داره صورت میگیره. خیلی دقیقه ببینید، اگر ما مناسبات دوره حضرت موسی و فرعون مثل بعضی از این سریال و فیلمایی که ساختن تو بیامون یه جایی میچخده اونجوری، اصلا اینجا خیلی پیچیده بوده لایه‌های اجتماعیش، که مثلا ساحران یه طیف قدرت واسه خودشون بودن، فرعون داشته یه جوری دیگه مدیریت میکرده، و جالب حضرت موسی رو میشناختن. در مقابل حضرت موسی به تمام شئون حکومت فرعون آگاه بوده، یعنی میگفته آقا من خودم میدونم دیگه، من حداقل اینجا بزرگ شدم، میدونم تو داری چی کار میکنی، نمیتونی مثلا به من گول بمالی سرم که مثلا آقا نه اینجوری نبوده، من خودم اینجا بودم، من تو همین لایه بودم، دیدم مناسبات مختلف حکومت رو دیدم، داری چی کار میکنی؟ من مردم نیستم که یه چیز ندیده باشن بیای شروع کنی یه فضایی به وجود بیاری، چهار تا خبر بدی ردش کنی بره. من با این چیزا گول نمیخورم، تو این خطاها رو انجام دادی. یعنی یک درگیری دقیق. از طرف دیگه مردم موسی هم میشناختن. چرا شما فکر کن فرعون مثلا پادشاه یه مملکتی میگفته انا ربکم الاعلی بچه دار نمیشده، یکی اومده شده سوگلی دربار و پادشاه، اینا همه میشناختنش، یعنی کامل میدونن. و حالا جالب بوده براشون که این بعد از یه تایمی بعد مدت ها اومده توی ظلم بنی اسرائیل رو دیده و حالا اومده برای درگیری. نکته بعدی، مردم مصر، بنی اسرائیل، دیدگاهی که نسبت به خدا داشتن و نسبت به رب العالمین داشتن همون دیدگاهی بوده که از دوره حضرت یوسف مونده بوده. یعنی ما از دوره حضرت یوسف تا حضرت موسی علیه السلام رو دوره فطرت میدونیم دیگه. به بنی اسرائیل نبی نازل نمیشه، این پیامبر نداشتن، حجت الهی بوده ها، اشتباه نشه. دوره فطرت هم نبا فطرت دست داد، فطرت یعنی به معنای جداسازی و حالا یک فضایی که خلأ ایجاد میکنه، یک فاصله مثل غیبت. این دوره بوده، دیدگاهی که نسبت به خدا داشتن همون دیدگاهی بوده که حضرت یوسف اون دوره ارائه داده و حالا این دستخوش تغییر شده در جریان شناختی اینا، که حالا ادامه که میدیم جریان حضرت موسی میرن اون طرف، میان میگن بی خودی ما رو آورد اونور یه خدایی بساز ما بپرستیم، یه بوتی چیزی درست. چون تصویر شناختی که اینها از خدا داشتن و این ادراکی که براشون فرعون ایجاد کرده بوده هنوز درست اصلاح نشده بوده. پس شما اینجا اهمیت این رو میبینید که اگر یک شبهه‌ای تو جامعه به صورت گسترده پخش میشه، به همون ضریب بلکه 5 برابر اون ضریب باید جوابش پخش بشه، وگرنه این ادراک ایجاد میکنه. اصلا شبهه مهم نیست، ادراک ایجاد میکنه، درک پیدا میکنن. مثلا همین شبهه‌ای که نمیدونم از کجا افتاده ادامه هم داره، آقا امام زمان میگه همه رو دم تیغ میگذرونه، نه مبتنی بر روایات ماز، نه مبتنی بر سنت الهیه، هیچی. کجا پخش شده؟ شده همین چند سال پیش یه دونه نظرسنجی انجام داده بودن تو یکی از مدارس، تو چند تا از مدارس گفته بودن نظرتون در مورد امام زمان چیه، گفته بودن نمیخوایم بیایم، میترسیم. چرا؟ چون اگر بیاد گردن ما رو میزنه. اون دانش آموز الان دانشجوه با همون دیدگاه. چقدر اومدیم تو رسانه ملیمون، توی رسانه‌های مختلفمون این شبهه رو جواب بدیم،
در حالی که در روایت داریم حضرت رحمتون للعالمین هستن.
بله، مهربان ترین پدره. شما لطف این آدم رو نمیتونید مثلا محاسبه بکنید، چون خاندان کرم من اینا. من حرفم سر اینه، من میگم آقا یه شبهه به همین سادگی که جوابشو شاید من و شما میدونیم، یا آقا خیلی از روایت اصلا جعلیه، اصلا ساختن این روایت که دقیقا تو اون دوره ادراک ایجاد کنن. یعنی اصلا همون موقع هم که اینها ساخته میشد، حالا به اون بخش جعل احادیث میرسیم که من میگم چرا و با چه عنوانی زمینه های جعل حدیث فارغ از اون مطالبی که حالا وجود داره قصب خلافت وجود، واسه چی اتفاق افتاد، به چی فکر میکردن و دست پشت پرده ای که اینها رو خوب مدیریت رسانه ای میکرد چی بود؟ ادراک داره ایجاد میکنه نسبت به امام زمان. چرا ما پاسخ نمیدیم؟ یه شبهه کوچیک، یه جمله، یه بعد شما می‌بینید تو کانال‌های تلگرامی شبکه‌های اجتماعی یه خبر دروغ منتشر میشه. کی می‌خواد جواب بده؟ این سازوکار رسانه‌ای باید صورت بگیره. حالا سازوکار نداره، مهم نیست. نمیشه سازوکار داشته باشه که میشه. نمیتونیم مردم رو شروع کنیم یاد بدیم تحلیل بکنن. یاد بدیم آقا این سوال، این شبهه‌ای که داره میاد، برو دنبال جوابش. اینجا اهمیتش مشخص میشه که ما در عصر غیبت یک بخشمون رو واقعا باید بذاریم روی اصلاح درکی که مردم نسبت به پدیده‌های مختلف دارن از جمله دین. ببینید این یک شبهه است، رابطه بین فساد و قوانینی که جزئی شاید حالا اجرا شدنش یا نشدنش اثری تو جامعه نداشته باشه. این که مثلا به یکی میگه آقا تو قانون رعایت کن، میگه اگه چرا فلان دزدی میکنه قانون اجرا نمیشه. ببین این یک ادراکه تو ذهن اون شهروند ایجاد شده. ببینید اینا باید حل بشه، اینا رو ما باید جواب بدیم. اگر نتونیم اینها رو اصلاح بکنیم، واقعا اون وقت باید برسیم یه دونه خونه رو خراب بکنیم. الان فونداسیون، الان پایه یک شبهه ریز ولو کوچیک ولو اصلا کم اهمیت گذاشته شده، ولی باید جوابش داده بشه، باید اون جریان زده بشه. این دیدگاه مهمه. حضرت موسی و هارون و حالا جریان بنی اسرائیل این درک رو داشتن، نشون میده وقتی میگن بت پرستی میخوایم بکنیم یه بت بساز، هنوز اون ادراک از ذهنشون خارج نشده بوده. با چه فضایی؟ فضایی که شما من و سلوه از آسمون برات میاد به سنگ میزنی، آب میاد برات، نمیدونم ابر میاد بالا سرت گرم میشه، اون طرف خنک کننده براشون میذاره، همه چی این معجزات کوه میاره میذاره بالا سرشون. تو این فضاها بازم این ادراک درست اصلاح نشده. پس تو درگیری رسانه‌ای خیلی ما باید دقیق عمل بکنیم. ببینید قرآن به زبان ساده چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه میشه یک جامعه قدرتمند باشه، آزاد باشه، مرفه باشه، ولی تحت سلطه فرعون باشه. چطور؟ با ایجاد ادراک. با ایجاد ادراک. این خیلی مهمه، این خیلی مهم. ببین من یه مثال میزنم، حالا شبکه که مخاطب جهانی داره ولی چون درگیرش بودم میتونه جا بیفته. ببینید ما در آمریکا جریان ترامپ و اینها اومدن سر کار، آدمای تندرو، آدمایی که به شدت میخوان برخورد بکنن، حالا برعکس اوباما اینا که از قدرت نرم و اینها استفاده میکنن، اینو داشتن ولی اینا روترن. اومدن چی کار کردن؟ گفتن جریان شناختی و جنگ شناختی رو با ایران شروع کردن. گفتن باید چی کار بکنیم؟ گفتن ما باید پهلوی رژیم قبل رو برگردونیم، تا این کار رو باید بکنیم. حالا پهلوی تو نگاه مردم منفوره، این منفوره
درست.
چیزایی که اومدن لیست کردن چجوری اینو اصلاح کنیم. ببین ادراکی که مردم ایران نسبت به پهلوی دارن که منفوره، حالا این ادراک رو برای نسل جدید و نسل قبلی باید ایجاد بکنیم، اصلاحش کنیم، یه ادراک جایگزین بکنیم. چطور صورت میگیره این کار؟ میاد لیست میکنه، مثلا میگه این ساواک، نمیدونم چی 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 اینا، یکیش کشته شدن تختیه توسط ساواک. میومدن میگفتن شاه تختیو کشت.
بله.
میگفت آقا شما الان هر شهری بری یه ورزشگاه اسم تختی است. عرضم خدمت شما بعضی از این حالا مغازه های قدیمی و اینا برید که کاسبش مثلا مانو موسا، همین یه عکس تختی اون بالاه.
بله.
ببین یعنی چی؟ میگن آقا این یه پهلوونی بود شاهو، چی جوری ما اینو عوضش کنیم؟ چی جوری تغییرش بدیم؟ بیایم شروع کنیم بگیم دست میزن روی روایت دیگه، خودکشی کرد. ببین توضیح داد، گفت این فضاست دیگه. خب توضیح گفت این باید بگیم خودکشی کرده. میاد داخل فیلمشو میزازن، میدن پسر تختی هم بازی میکنه. تو فیلم چی نشون میده؟ خودکشی کرد. برنامه تلویزیونی میسازن، فلان آدمی که کارشناس تاریخه میارن تو تلویزیون، میگه تختی خودکشی کرد. ببین یعنی آروم آروم پاک میشه. بعد یکی دیگر میاره تو جواب استدلال این یکی میگه چی؟ میگه نه من با بابام با تختی رفیق بود. میگه تختی آدم خودکشی نبود. استدلال اینها رو نگاه کنید نسبت به این استدلال. این فرایند شناختیه که داره اتفاق میفته. یعنی ادراک تختی شاه کشت، نه بابا میگه خودکشی کرده. و تیتر خیلی جالبی اون روز تو روزنامه ها مطرح شد که نوشتن غلامرضا غلامرضا را کشت. غلامرضای شاه دو جانبه بود دیگه. هم می‌خواستن مثلا جرأت نداشتن اینو مثلا خودکشی نکرده، مثلا اون غلامرضا این غلامرضا رو کشت. منظورشون حالا پهلوی و اینها بود. ببینید میخوام این فضا رو بگم که با رسانه میتونن یه جامعه ای رو درست بکنن که تحت سلطه بدترین آدم‌ها باشه و اون آدم‌ها این رو خوب ببینن. این اهمیت جنگ شناختیه که حالا میگم یه مدلش در تطهیر پهلوی اتفاق افتاد و اینو دارید می‌بینید. مستندهای مختلفی که دارن میسازن و اون فضا. ما چی کار کردیم تو این فضایی که بعد ادراک بکنیم؟ هیچی. چرا؟ چون دقیق به این ابزارها آگاهی نداریم. در صورتی که قرآن اومده این رو با جزئیات برای ما در جریان انبیا، در جریان اهل بیت اینها رو توضیح داده. فکر می‌کنم وقت برنامه اون تمام شد. درسته. خب ان شاء الله حالا من فضای این جریانی که درگیری حضرت موسی علیه السلام با ساحران بود به صورت مفصل ان شاء الله یه برنامه کار می‌کنیم و اون تکنیک امروزیش که دارن استفاده می‌کنن رو ان شاء الله اگر عمری باقی باشه بحث بکنیم.
That's it.